سبت اکبر، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص امام مجتبی علیه السلام. موضوع سخنرانی ارزش تفکر از منظر امام حسن مجتبی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی بن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و جعلنا من انصاره و اعوانه. قال الامام الحسن علیه الصلاة و السلام: اوصیکم به تقوى الله و ادامت تفکر، فإن التفکر ابو کل خیر و امه. شب ولادت امام مجتبی، سبت اکبر نبی مصطفی کریم اهل البیت علیه الصلاة و السلام است. به فال نیک میگیریم آغاز جلسه سال تحصیلی جدیدمون رو بعد از 2 ماه تعطیلی در شام جمعه ماه مبارک رمضان، شب ولادت کریم اهل البیت علیه السلام. از قدیم الایام گفتن با کریمان کارها دشوار نیست. ما در خانه کریم اهل البیت رو امشب میزنیم و چون شب ولادت اون بزرگوار است، این حدیث را که در مجموعه ورام جلد 1 صفحه 52 از امام مجتبی علیه السلام نقل شده، با هم به بحث می نشینیم که سر سفره امام مجتبی علیه السلام برخوردار باشیم. امام مجتبی علیه السلام فرمودن: اوصیکم، وصیت میکنم، سفارش میکنم شما را. خب معمولا وقتی که یک شخصیت، یک بزرگتر، یک مربی، یک معلم، یک پدر یا مادر بخواد به افرادی رو که تحت پوشش و تعلیم و تربیت خود دارد مطلبی رو بیان کند، اگر به صورت سفارش اکید، به صورت یک تذکر و توجه دقیق باشد، با کلمه اوصی مطرح میشه. من به فارسی مثال بزنم. یه وقتی معلمی به شاگردانش میگوید توجه بفرمایید، این یه بیانه. یه وقت به شاگرداش میفرماید جواب این سوال این میشود. یه وقت به شاگرداشون میگوید من تأکید میکنم، به شما سفارش میکنم، شما رو توجه اکید نسبت به این مطلب میدهم. خب این فرق میکنه. وقتی در زبان عربی یک بزرگی میخواد به افراد مطلبی رو با این کیفیت بیان کند، اون هم بزرگی که به عنوان امام مطرح میشود، امام است، یعنی در هر زمینه ای الگو، در هر زمینه ای اسوه، در هر زمینه ای ما باید از اونها درس بیاموزیم و تبعیت کنیم. حالا امام مجتبی علیه السلام به عنوان سبط اکبر نبی مصطفی فرمودن اوصیکم، من سفارش میکنم، وصیت میکنم. پس برای من و شمایی که شیعه امام مجتبی هستیم، مطلبی را که حضرت میخواهد سفارش کند باید حساس بشیم، باید روی این کلمه توجه بیشتری بکنیم. ابتدا به چی سفارش میکنن؟ اوصیکم به تقوی الله. این بیان در فرمایشات ائمه دیگر هم فراوان به چشم میخورد. در بیانات امیرالمؤمنین و خطب نهج البلاغه زیاد اشاره شده است. بحثها هم صورت گرفته. اجازه بدید این قسمت رو من اصلا بحث نکنم. اوصیکم به تقوی الله، وصیت میکنم، سفارش میکنم شماها را اهل تقوای الهی باشید. این اجازه بدید همین مقدار اکتفا کنم. اما با واو عطف این سفارش رو در کنار تقوای الهی به چه مطلبی امام ربط دادن؟ و ادامت تفکر. نه تنها فرمودن تفکر، ادامه تفکر. تفکر چیست؟ ادامه تفکر چیست؟ و چرا امام مجتبی علیه السلام به عنوان یک وصیت و سفارش در کنار تقوای الهی ما را سفارش میکنن که اهل تداوم تفکر باشیم؟ اصولا کار خوب، عمل ارزنده، یک زمانی انسان آغاز میکند ولی تمام نشده رها میکنه، میشه کار نیمه کاره. یک زمان کار خوب را آغاز میکند، به پایان میبرد، به سرانجام میرساند، اما دیگر ادامه این کار را در پیش نمیگیره. به عنوان مثال یک کتاب بسیار مفیدی رو به بنده و شما میدهند، میگن این کتاب را خوب مطالعه کنید و اون چه از این کتاب فهمیدید فشرده ای یادداشت کنید. طرف 5 صفحه از کتاب رو میخوانه، رهاش میکنه. 10 صفحه از کتاب رو خوند، خسته میشه، حال ادامه نداره. این که هیچ. اما یک زمان این یک کتاب رو از اول تا آخر به خوبی میخواند و مطالعه میکند و نوت برداری میکنه، اما حال ادامه دادن این کار رو نداره. اگر کسی بخواد در سیر مطالعاتی به یک نتیجه و ثمری برسه، نباید این کارش رو تداوم ببخشه. این آغاز کاره. یک کتاب خوندید، بسیار عالی بود، خوبم یادداشت برداشتید، فشرده ای از این کتاب رو هم زیبا رو کاغذ آوردید، در ذهن خودتونم نگه داشتید، ولی این آغاز کاره، باید این کار رو ادامه بدید. در اثر تداوم و پشت سر همین کار رو جلو بردن، اون نتیجه اصلی که از این مطالعات بناس برای شما حاصل بشه به دست بیاد. خب تفکر داریم و ادمان تفکر، ادامه تفکر. امام مجتبی فرمودن من شما را سفارش میکنم، اوصیکم به تقوی الله و ادامت تفکر. این تفکرتون رو ادامه بدید. من ابتدا قبل از این که تحلیلی از تفکر و ادامه تفکر داشته باشم، ادامه فرمایش خود امام مجتبی رو بگیرم با یک دو تا روایت دیگر باز از خود امام مجتبی. حضرت فرمودن فإنّ، این فا را آوردن، یعنی اگر من میگویم ادامه تفکر داشته باشید، برای این است که به جهت این که ان تفکر، برای این که به سبب این که همانا تفکر ابو کل خیر و امه، تفکر ابو پدر و ام مادر هر خیری است. یعنی چی؟ بیان امام مجتبی است. شب ولادت امام مجتبی ماه خاص ارتباط با حضرت حق، لحظه لحظه این ساعات و لیالی و ایام رو باید قدر بدانیم. خیلی به خدا گرون قیمت. ما زیاد شنیدیم، زیاد خوندیم، ولی حالا با فکر روی این شنیده ها و خونده ها مکس کنیم. عزیزانی که در سنهای زیر 30 سال، زیر 40 سال هستن، اون برداشتی که بنده میکنم قاطعانه عرض میکنم نمیتونید بکنید. جسارت نشه بهتون بگم نمیتونید، یعنی قدرت عقلی و فکری و ذهنی ندارید، نه، سنتون ایجاب نمیکنه. بعضی چیزا باید یه مقداری سن بگذره. الان بنده که به شما میگم لحظه لحظه این ماه رو قدر بدانید، والله العلی العظیم تمام وجودم شاید به لرزه در میاد. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یک فرصت گرانبهای طلایی که خدا قرار داده، هر جا بخوای برسی با این فرصت باید برسی. شبش چه برکتی است، روزهاش چه خیراتی داره، ساعتها و لحظاتش با درون انسان در این ماه چه میتونه بکنه. اون وقت من در این سن که هر لحظه احساس میکنم ممکنه فرصتم از این دنیا دیگه داره تمام میشه، یه همچو فرصت طلایی رو میتونم چقدر مگه من داشته باشم. ولی عزیزانی که حالا سنشون زیر 30 یا حتی زیر 40 میگن خب حالا که الحمدلله جوونیم و نشاط داریم و وقت داریم، یک همچو وقت به این گرانبهایی ما بیایم رو فرمایش امام مجتبی کمی مکس کنیم. پدر و مادر هر خیری تفکر است. یعنی چی؟ خیری که میگیم نقطه مقابلش میشه شر، افعال خیر نقطه مقابلش افعال شر، اقوال خیر نقطه مقابلش میشه اقوال شر، پندار و اندیشه خیر نقطه مقابلش پندار و اندیشه شر. چون انسان موجود مختار است، در هر یک از این مراحل گاهی تو مقام فکر و اندیشه میتونه فکر شر داشته باشه، طبیعتاً زشته، میتونه فکر خیر داشته باشه. هرچی فکر میکنه رو ارزشها فکر کنه، روی خیرات و امور ارزنده فکر کنه و اون خیلی قدرت میخواد. لذا اگر کسی فکر شر کرد خداوند گناه براش نمینویسه، ولی از نظر عرفا و علمای اخلاق میگن این انسان بیماره. از نظر عرفا و علمای اخلاق این انسان بیماره که فکرش را متوجه امور شر و ناروا میکند. اگر بشر توانست چون این قدرتی پیدا کند تا ذهنش، یعنی دنیای اندیشه و تفکر، تا ذهنش میخواد سراغ یک فکر شر، یک اندیشه ناسواب برود، قدرت داشته باشه جلوش بگیره تغییر بده، پیدا کردید سلام برسونید. گاهی وقتا میخواد ولی اونقدر این در درونش قدرت گرفته، هی مثل این که حضور قلب که در نماز میگیم، میخواد در نماز چنان خودش رو متمرکز کنه به خدا، به ارزشهای عالم معنا، اما فکر هی پراکنده میشه به این طرف و اون طرف. قدرتی داشته باشه تا فکر میاد پراکنده بشه، فکر رو برگردونه بیاره تو مسیری که جز خدا چیزی در اون نباشه. این با تمرین و ممارست شدنی است، ولی خیلی نیرو میخواد. فکر خیر و شر، گفتار خیر و شر راحت تر از فکر خیر و شره. حالا عرض میکنم، میخواد حرف بزنه. ما یه ضرب المثلی تو فارسی داریم، هممونم باش آشناییم، به فرما و بنشین اون کلمه سوم. اگر ما به یک انسان میتونیم بگیم خواهش میکنم بفرمایید، این کلمه رو، همین معنا را با اون کلمه سوم زشت و رکیک بگیم، این قول میشه قول بد. حالا قول ما دروغ باشه، غیبت باشه، تهمت باشه، افترا باشه، فحش و ناسزا باشه، بد سخن گفتن با دیگران باشه، میشه قول شر. نقطه مقابلش انسان یا حرف نزند، یا اگه میخواد حرف بزنه جوری حرف بزنه که این کلمات خیر از او در بیاد، این گفتار ارزش‌های خیری داشته باشه، شر زدا باشه، شر رو از بین ببره، نه ایجاد شر بکنه. این تو مرحله قول. خب حالا من میام الان یه سخنی بگم، این راحت تر از مرحله فکر خیر و شره. تا میام سخن بگم یه مقداری من تا اینجا وقت نقش تفکر معلوم میشه که اگر رو تفکر کار نکنیم، این که امام مجتبی فرمودن فإن التفکر ابو کل خیر و امه، ابو کل خیر، تفکر پدر و مادر هر خیره. همینجا این توضیح رو عرض کنم بعد برگردم به حرفم. پدر و مادر چندین نقش دارن. یک، عامل ایجاد فرزندن، علت مؤده در ایجاد فرزند پدر و مادرن. عامل رشد دادن، تربیت کردن، تعلیم دادن، تغذیه کردن و قوی بار آوردن فرزندانن. اگر تفکر پدر و مادر خیر است، یعنی تفکر عامل ایجاد چه فکر خیر که خود تفکر باعث میشه، چه قول خیر، چه عمل خیره. و اگر کسی قولش شر است، تفکر درست نداره. اگر عمل شر است، تفکر درست نداره، ادمان تفکر نداره. حالا به اندازه‌ای که امشب فرصت اجازه بده تحلیل خواهم کرد، روایات دیگه هم عرض میکنم. مثلا در کافی از امام صادق علیه السلام در جلد اول باب عقل و جهل، تو باب تفکر از امام صادق علیه السلام دارید التفکرو یدعو الالبر والعمل به. تفکر دعوت می کند، یدعو می خواند، الالبر به سوی خوبی ها، نیکی ها، والعمل به و می کشاند به سوی اون عمل. یعنی عزیزان من، ما اگر الان یکی از عبادات ارزنده ای که هر وقت عبادت این عبادت است، ماه عبادت که ماه رمضان ارزش عبادی بیشتری پیدا میکنه، تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه، بیایم در این ماه مبارک رمضان یه شب جمعه بعد از افطاری و انجام دادن کارهای معمولی روزمرتون یه گوشه خلوت کنید تا سحر واقعا فکر کنیم. به این معنی چه کار داریم میکنیم؟ قبل از ما کیا بودن؟ چه کار کردن؟ اونایی که خوب انجام دادن نتیجهشون چی شد؟ اونایی که کارای بد کردن نتیجهشون چی شد؟ جوانیم، سن جوانی رو در نظر بگیریم، آیا جوانانی که هم سن سال ما بودن، زیبایی داشتن، پول داشتن، قدرت داشتن، توانستن کار خلاف کنن؟ جلوی میل شر را گرفتن، اهل خیر شدن. اونهایی که از جوانیشون، پولشون، ثروتشون، زیباییشون، امکاناتشون مسیر باطل رو در پیش گرفتن، اهل شر شدن. ولی هر دوی اینها در طول تاریخ قبل از ما تا زمان نهازا بودن و رفتن. کدوم یکی ها بردن؟ این میشه تفکر، ادمان تفکر. کدوم یکی ها بردن؟ آیا اونی که از جوانیش مغرور شد، شهوت ران شد، فریب خورد، اهل گناه شد، اهل عبادت نشد، برد؟ اما اون جوانی که در مقابل شهوتش ایستاد، در مقابل امیالش ایستاد، حالا من مثال جوان زدم، تو هر سن مطرحه، هر سن به اقتضای اون سن. اگر شخصی در سن بنده است، اگر زمینه پستی، مقامی، ثروتی، مکنتی، شهوتی، این حرفا سر راش قرار گرفت، دید خدا راضی نیست این ثروت از راه باطل رو بپذیره، خدا راضی نیست این پستی که ممکن است حقش نیست قبول کنه، خدا راضی نیست الان این قدرتی را که داره به دست میاره بپذیره، چون با این قدرت ممکنه حق رو ناحق کنه، بگه چون این عوامل مرا به باطل میکشاند، فکر میکنه، نه احساسی.
حوصله کنید عرض میکنم، چون اگر عمل بر مبنای تفکر نبود یا بر مبنای احساسات یا تقلید، هیچ کدومش ارزش نداره. یا تحریک خارجی که نوعی احساساته، چه تحریک خارجی باشد که نوعی احساساته که توضیح میدم یعنی چی، چه تقلید کورکورانه باشه، نه تقلید عاقلانه که حساب خاص خودشو داره، اینا که ارزش نمیتونه داشته باشه. ولی وقتی با انگیزه اندیشه درونی سرچشمه گرفت، این انسان میاد روی این قضیه فکر میکنه، میگه بر اساس این تفکر و این تحلیل ذهنی پس تکلیف من این است که این گونه عمل کنم اون گونه عمل نکنم. پس اگر انسان مختار است، میتواند فکر خیر فکر شر، قول خیر قول شر، عمل خیر عمل شر داشته باشه. حالا اگر من از عمل که محسوس تره بگم، حرکت ظاهری و اعمال ما، شما دو تا انسان رو در نظر بگیرید، دو تا همسایه داشته باشید، یه همسایه کاراش همش خیر و خوب و ارزنده است، یه همسایه خدایی نکرده کاراش هم از شره. شما این دوتا رو با هم دیگه نگاه کنید، چی باعث شده که این عمل خیر یا این عمل شر داره سر میزنه؟ یک، مثلا تقلید داره میکنه، حتی کار خیر که خوبه. چرا این کارو میکنی؟ چون همسایه‌م این کارو کرده، منم این کارو میکنم. همسایه‌م این کارو کرده، همه همسایه رو میگن به به خدا پدرت بیامرزه، منم برای اینکه همه به من بگن به به خدا پدرت بیامرزه این کارو میکنم. این خوبه ولی ایدئال نیست. دقت کنید، خوبه، ایدئال نیست. چرا ایدئال نیست؟ چون اگه منی که تحت تاثیر همسایه‌م، حالا اگه همسایه‌م بد بود، کارو بد کرد، منم تقلید میکنم، کارو بد میکنم. اگر دیدم چهار تا همسایه چون کار خیر میکنن بقیه تعریف میکنن، من این کارو میکنم. حالا اگر چهار تا همسایه کار خیر کرد، یه عده پیدا شدن مخالف کار خیرم، هی فوش میدن همسایه هایی که کار خیر میکنن، اینا چه انقدر کار خیر میکنن؟ من چون میخوام تقلید کنم، حوصله این که پشت سر من این حرفا رو بزنن، من کار خیر نمیکنم، این ارزش داره؟ لذا میگن ببینید یک انسان کار خیری میکند، حتی نماز، یه عمل دیگه، عمل ارزنده. اگر نماز میخواند، مگر صریح روایت امام علیه السلام نیست که فرمودن نگاه به طول رکوع و سجودش رو نکنید، نگاه به قرائت قشنگش رو نکنید. بعضی حالا خیال میکنن منظور اینه که ما رکوع طول ندیم، سجده رو طول ندیم، قرائتمون صحیح نباشه. این بشر آقا میخواد راه فرار پیدا کنه، فرار کنه. نه عزیز من، اونا جای خودش درست، اما قسمت بعدیشو ببینید. نگاه به طول رکوع و سجودشون نکنید، نگاه به قرائت و ذکر درستشون نکنید، نگاه به معرفتشون بکنید. چه فکر میکنه؟ معرفتش چیه؟ یعنی چی وادارش کرده که اینجوری نماز بخونه؟ چی وادارش کرده که وقتی سر رو به سجده میگذاره، دلش نمیاد سر رو از مهر برداره؟ میبینه داره عشق میکنه با خداش، الان داره حال میکنه با حضرت حق، معبودش، محبوبش، معشوقش، قدرت لایزال عالم هستی بهش اجازه داده بیا در خونم بازه، هر آنچه هستی بازای، گر کافر و قبر و بت پرستی بازای. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، ما کسی رو ناامید نمی کنیم. خطا کردید، چه کردید، اونم به چه صورت؟ سعدی خوب گفته، این حدیث قدسی خداوند به حضرت موسی فرمود، موسی وقتی بنده گناهکار من پشیمان میشه، گردنشو کج میکنه، یه گوشه خلوتی رو انتخاب میکنه، اشک ندامتش تو صورتش جاری میشه و الهی العفو رو به زبان جاری میکنه، من خدا خجالت میکشم او رو نیامرزم، خجالت میکشم نیامرزم. و سعدی چه خوب گفته، کرم بینو لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. وقت انسان یه آقا یه سابکار داشته باشید، خاک بر فرق من و تمثیل من، یه سابکار داشته باشید، یه رئیس اداره داشته باشید، هرچه بدی کردی قدرت داره پدرمونم در بیاره، ولی ندیده میگیره، ستار العیوب میشه، غفار الذنوب میشه. تازه وقتی من یه گام به سمتش برمیدارم، صد تا گامم به طرفم برمیداره، من شرمنده او نباد باشم. حالا در مقابل عظمت پروردگار، فکر درست آدمو با خدا رابطهشو چجوری، حالا سرشو به سجده میگذاره، میخواد بگه الهی العف، میخواد بگه یا رب، میخواد بگه الهی و ربی من لی غیرک. چه لذت و زیبایی از این قشنگتر و لذتش بیشتر در ارتباط با حضرت حق. یه وقت فکر میکند که باید اینجوری با خدا حرف بزنه، پس عامل این عمل میشه فکر. فکر چون از درون برمیخیزه با من است، آقا ممکنه زبان مرا ببندن، یه سرنیزه بالا سر من بگیرن، بگن الان که پشت تریبون نشستی اگه این حرفو زدی سرتو قطع میکنیم. منم حالا یا تقیه شرعی یا واقعا آدم ترسو هم، بگم چشم لال شدم. ممکنه دست منو ببندن نذارن بنویسم، ممکنه پای منو زنجیر کنن نذارن حرکت کنم، ولی فکر منو میتونن تعطیل کنن، میتونن به من بگن فکر نکن، به من بگن لال شو میشوم، به من بگن کر شو نشنو امکانش هست بشوم، به من بگن حرکت نکن امکانش هست، ولی به من بگن فکر. اون شعر معروف اما خر نمیشوم، شعرش قبلا هم براتون خوندم. فکر در درون منه، ما باید کاری بکنیم درونمون رو درست کنیم. حالا ببینید امام مجتبی علیه السلام، فکر که در درون ایجاد می شود و درون رو درست می کنه، کار رو به کجا می رسونه؟ به این روایت امام مجتبی علیه السلام دقت کنید. دو تا روایت از امام مجتبی در این رابطه می خونم. امشب بحثام همه از امام مجتبی علیه السلام. فقط ببینید چقدر زیبا راه رو به ما نشون دادن. به من میگه کار خیر داشته باش، اهل خیر باش، ولی پدر مادر خیر ادمان تفکره. شما اگر پدر مادر یک فرزند رو نداشته باشید که فرزند ندارید. شما اگر علت تامه، حالا چه حقیقیه چه اعدادی ایجادی، نداشته باشید که معلول ندارید. بنده بر مبنای تقلید چهار کلمه حرف حساب بزنم، بر مبنای تقلید چهار تا کار خیر انجام بدم، بر مبنای تحریک احساسات و هیجان. صبح عاشورا میشه، چون میبینم همه هیجانیان، منم چنان هیجانی میشم میزنم تو سر صورتم، فردای عاشورا کاری میکنم دل امام حسین رو خون میکنم. اینا که تداوم نداره. شب قدر احساسات گل میکنه نه تفکر. این دردیست که من 15 سال تو این حسینیه دارم داد میزنم، فریاد میزنم. آقا جون شب قدر عالی، قرآن بالا سر میذاری عالی، گریه میکنی عالی، اشک از چشمات میاد عالی، الهی العف میگی عالی، اما انگیزش تحریک احساسات و هیجان و جوزدگیست یا اندیشه درونی؟ اگر تو جمعم نبودی، تنهای گوشهی بودید، واشنگتن بودم مهمانی آقایی نزدیک 80 سالش، خیلی هم با سواده، میشناسمش، نقل میکرد که یک سال من یه قضایایی پیش اومده بود، چند ماهی تو دریا بودم، سفرهای دریایی هم داشتم. این ایام ماه قمری و اینها یک کمی حسابش از دستم در رفته بود به خاطر شرایط خاص کاریم. یه شب دیدم نزدیکی های 11 شبه، دیدم دلم عجیب گرفته، یک حالت عجیبی به من دست داد. رفتم رو عرشه کشتی، اون بالا واستادم، این دریا رو ندیدم، دلم میخواد گریه کنم. نشستم برای خودم یک کمی خوندم و گریه کردم. بعد دیدم یکی از دوستان من اومد بغل دست من، گفت چون شب عاشوراست داری میخونی؟ گفتم هی امشب شب عاشوراست. گفت بله. گفت تازه فهمیدم که من حالم منقلبه یه حساب دیگه ای داره. گفت اونجا زدم تو سرم. گفتم یا ابا عبدالله ممنونم که من حساب از دستم در رفته بود، تو منو متوجه کردی، دلم تکون خورد، اما خاک بر فرق من که چرا اینجور حسابو نتونستم نگه دارم. آقا اگر درون من منقلب باشه، من جایی یه وقت میبینم آقا تا بغل دستی من خوب طبل نزنه من حال گریه ندارم، تا خوب زنجیر نزنه من یه وقت مثل من کاری بی حرفا ندارم، تک تکم باشم در یه گوشه ای، یک کلمه وقتی میگه یا حسین، اون اندیشه درونیش که راجع به حسین تو وجودش میاد همه بدنش رو به لرزه در میاره. لذا ببینید امام مجتبی علیه السلام داره پدر و مادر کار خیر رو به ما معرفی میکنه. پدر و مادر کار خیر یعنی چی؟ یعنی عامل اصلی، یعنی ریشه، یعنی سرچشمه، یعنی منشأ، یعنی علت، یعنی سبب، یعنی انگیزه، چی بگم دیگه؟ اول روایت رو یه بار دیگه بخونم، بعد دوتا روایت ما مجتبی رو در این رابطه با هم یک کمی روش کار کنیم. اوصیکم به تقوی الله و ادامت تفکر، شما رو وصیت میکنم، سفارش میکنم تقوای الهی داشته باشید و ادامه بدید تفکر رو. در تفکر اینجوری نباشه یه لحظه سر خم کنید، بله فکر کردم، آقا اهل تفکر، ادمان تفکر باشید. فإن التفکر ابو کل خیر و امه، پدر و مادر کل خیر. آقا بیان امامه، هر خیری کل خیر پدر و مادرش تفکره. خب این یه مقدار توضیح دادم. حالا در کتاب بهار جلد 75 صفحه 115 از امام مجتبی علیه الصلاه و السلام، علیکم بالفکر، بر شما باد به اندیشیدن. علیکم بالفکر، بر شما باد اهل فکر باشید، فکر کنید. فإنه، اونجا فرمود فإن التفکر، اینجا فإنه، هم فا هم انه، همانا به درستی که این فکر حیات و قلب البصیر، فإنه حیات و قلب البصیر. عجیبتر مرحله بعدیش، حالا هر دوتا رو میخونم با هم دقت کنیم. آقا شما فرض کنید 14 قرن قبله، شب ولادت امام مجتبی رفتید مدینه منوره، در خانه امام مجتبی در زدید. اونایی که اهل معنان متوجهن امام حیات و ممات نداره. حالا شما هم اینطوره. من یه بار اینجا عرض کردم مرد خدایی بود که من باش توفیق آشنایی و رفاقتم داشتم، شب ولادت امام کاظم علیه السلام رفت تو حرم امام رضا، بالا سر حرم امام رضا به این دیوار تکیه کرد، بالا سر حرم امام رضا به دیوار تکیه کرد، چشماشو دوخ به زری. مرد خدا بود، گفت آقا جون عقیده من اینه شما حیات و ممات ندارید، امامید، ولی اللهی، ولی الله همیشه زنده است. امشب هم شب ولادت بابا امام کاظمه، من عیدی میخوام، تا به من عیدی ندی از اینجا نمیرم. یه سکه از داخل زری، این شبکه های سری، دستشم اینجوری کرده بود، استاده بود، پرید اومد تو دستش، بوسید گذاشت تو جیبش، گفت آقا ممنونم، رفت. موقعی جان دادن، پسرش الان رفیق منه، موقعی جان دادن به پسرش گفت پسر جان این سکه همیشه تو این جیب رو قلبم بود، حالا لحظه احتضار منه، این سکه رو تا زنده ام به تو بخشیدم، این ربطی به بقیه ورثه نداره، چون یه پسرش هم خطش رو داره ادامه میده، سکه رو الان پیش پسرش. آقا امام مجتبی کریم اهل بیت، حالا اونایی که اون قدرت رو دارن خوشا به حالشون، امشب دامن امام مجتبی رو بگیرن، بگن آقا شما که حیات و ممات ندارید، شما هم که کریم اهل بیتید، ما اومدیم در خونتون. حالا فرض کنید من با عقل ناقصم برگردم به 14 قرن قبل، بگم 14 قرن قبل زمان حیات ظاهری امام مجتبی است، بنده رفتم مدینه خدمت امام مجتبی، میگم آقا منو موعظه کن، ارزش داره یا نه؟ امام مجتبی بفرماید بشین. میگم چشم. بگه فإن التفکر، همانا به درستی که تفکر ابو کل خیر و امه، بدان که تفکر پدر و مادر هر خیری است. من عکس العمل باید نسبت به امام مجتبی چی باشه؟ آقا ممنونم، یاد دادی، چشم. حالا ادامش هم بعد انشالله بحث میکنیم، چجوری فکر کنم، یعنی چی کار کنم. حالا روایت بعدی، خدمت امام مجتبی نشستم، آقا به من میفرماید علیکم بالفکر، بر شما باد فکر کنید، بیندیشید، تفکر کنید، اهل تفکر باشید. فإنه حیات و قلب البصیر، به درستی که فکر باعث حیات زنده شدن قلب بصیر است. قلب چیست؟ قلب بصیر چیست؟ زنده بودن قلب بصیر چیه؟ تفکر باعث زنده شدن قلب بصیره یعنی چی؟ قلب، بارها با هم بحث کردیم دیگه، هم به معنی عقل میاد، هم به معنی دل. اگر قرینه داشت فؤاد میشه دل، اگر قرینه داشت عقل، اگر نداشت معنی جمع میکنیم. اینجا تازه با قرائن معنی جمع میده، هم عقل هم دل. کسی دل مرده شد، دلش مرد، عقلش مرد، دیوانه است. کسی که عقلش مرد دیوانه است. از دیوانه چه انتظاری داریم؟ کسی که اهل دل نیست. یه دعایی که مستحضرید بنده زیاد تاکید میکنم، به خصوص شبهای قدر، خدایا توفیق جلیس زنده دلان شدن به ما عنایت کن. خیلی دعا مهمه، شما دوست دارید بکنید، ندارید برای من این دعا رو بکنید. من خدایا تو شاهدی از ته دل این دعا رو میکنم، شاید یکی از بهترین دعاهام بعد از مسئله فرج امام زمان و برخی ادعیه خاص اینه که خدایا به ما توفیق بده ما تو عمرمون هم نشین و جلیس زنده دلان باشیم. اونی که دلش مرده، اونی که عقلش پژمرده است و افسرده، از او آثار دل انسان و عقل انسان نمیشه داشت. حالا این دل میخوایم زنده بشه، امام مجتبا میفرماید فإنهُ به درستی که فکر حیات قلب بصیر است. میخواید دل یک آدم بصیر هم چیه؟ یعنی نشانه قلب بصیر اینه که توجه به ارزش ها داره. تو نهج البلاغه از امیرالمؤمنین داریم که انما الدنیا منتها بصر الاعمى، بصارت کوردل نهایت نهایت نهایتش دنیاست. لا یعلم ما وراءها شیئا، هیچی ما وراء دنیا رو نمیبینه، همین مرحله گذرای چند روزه دنیا رو میبینه. والبصیر ینفذها بصره، اما بصیر اونی که چشم دلش بازه، بصرش نافذ نفوذ میکنه، ما وراء این دنیا را میبیند. و یعلم ان الدار وراءها، میدونه اصلا سرای حیات غیر از اینجاست. والبصیر منها شاخص والاعمى الیها شاخص، والبصیر منها متزود والاعمى الیها متزود. بصارت بینایی، عمل. میگه کسی که بصیر است ماوراء دنیا را میبیند، چون ماوراء دنیا را میبیند. والبصیر منها شاخص، شاخص یعنی راحل، کوچ کننده، از دنیا کوچ میکند. والاعمى الیها شاخص، اما اعمى به سوی دنیا کوچ میکنه. والبصیر منها متزود، بصیر از دنیا زیاد میکند. والاعمى الیها متزود، اعمى برای دنیا زیاد میکنه. یعنی تمام تلاشش، تلاشش به فرموده حضرت میشه فعل شر، نمیشه فعل خیر. اگه میخواد فعل خیر باشه باید بصیر باشه، بصیر باید اهل تفکر باشه. حیات قلب بصیر با تفکره، اما ادامش عجیبه، ادامش خیلی عجیبه. سند یه بار دیگه میخونم، بهار جلد 75 صفحه 115، امام مجتبی علیه السلام: علیکم بالفکر، بر شما باد به اندیشیدن و تفکر کردن. فإنه حیات و قلب البصیر، همانا حیات و زنده بودن و نشاط قلب یک بصیر. با این تفکر که همینجا یه توضیح کوچیک دیگه هم بگم. ببینید آقا، ما الان شاید یه مثال قبلا زدم، بدن من در حالت عادی بنده این لیوان الان بلند میکنم میذارم سر جاش، ولی اگر بخوام از توان این بدن استفاده کنم یک کارایی باید بکنم که وزنه بردار بشم، به من یه فردی نگاه میکنه، مربیه، میگه میتونی ولی به شرطی که این کارا رو بکنی، تمرین 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 میشم وزنه بردار. یه لیوان بلند میکنم، یه وزنه رو با همین راحتی بلند میکنم. اما اگر من توانم رو یه گوشه خفه کنم، یعنی همین دستی که تمرین کرده میتونه وزنه رو بلند کنه ولو نشکسته، تو قالب گچ بگذارم 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه، بعد دستم از قالب گچ در بیارید، میتونه وزنه رو بلند کنه؟ خواب رفته، فیزیوتراپی میخواد. نذاریم عقلمون به خواب بره، فکر تمرین عقله. همینطوری که وزنه برداری تمرین بدنیه، فکر تمرین عقله. فانه حیات و قلب البصیر، یعنی با این فکر کردن ها، علیکم بالفکر، با این فکر کردن، اندیشیدن، فکر، میگه آقا فکر نکن، میترسم گمراه بشی. خب این مثل اینه که طرف در محضر امام صادق علیه السلام میگفت که خدایا منو مورد امتحان و آزمایش قرار نده. حضرت فرمودن دعا غلطه، خلاف سنت خدا که نمیتونی دعا کنی، خدا خودش فرموده شما رو امتحان میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. صریح آیه قرآنه، شما خیال کردید آزمایش نمیشی؟ عرض کرد آقا بس چی بگم؟ فرمود بگو خدایا یاریم کن در امتحان قبول بشم. ما نمیتونیم فکر نکنیم، از خدا بخوایم فکر میکنیم منحرف نشیم، صحیح فکر کنیم، زیر بار اهلش بریم، راهنماییمون کنه فکر کنیم. اگر نمیتونیم یه مسئله رو حل کنیم، صورت مسئله رو پاک کنیم، که اینکه درمان نشود، اینکه راه کمال نشود. لذا امام میفرماید فانه حیات و قلب البصیر، حیات دل یک آگاه تفکره. حالا بعدش رو ببینید الله اکبر چقدر این بزرگواران به ما درس دادن و راه ها رو به ما گفتن. و مفاتیح و ابواب الحکمه، الله اکبر از عظمت این حدیث. از اول دوباره میخونم، خدا میدونه، خود امام مجتبی رو شاهد میگیرم، من وقتی به این فرمایشات این بزرگواران میرسم گاهی اونقدر از خود بی خود میشم نمیتونم مطالعه‌ام رو ادامه بدم، کتاب میذارم کنار میرم تو فکر، گاهی از شدت عظمت این مطالب به گریه میفتم، گاهی هم وحشت منو میگیره با این حرفا. باز ما نخواهیم درس بگیریم، جواب این بزرگواران فردای قیامت چه بگیم؟ حکمت چقدر ارزش داره؟ یه سال 10 شب راجع به حکمت تو محرم اینجا بحث کردیم دیگه. همینقدر یادآوری میکنم، قرآنی که کل دنیا رو میگه متاع قلیل، قرآنی که کل دنیا رو میگه متاع قلیل، اما میگه کسی که بهش حکمت داده شده چی داده شده؟ خیر کثیر. پس حالا حکمت چیه؟ ابواب حکمت، هر چیزی وقتی بخوای بهش برسی باید از درش وارد بشی. علیکم بالفکر فانه حیات و قلب البصیر و مفاتیح و ابواب الحکمه، اون کلیدی که، کلیدهایی که درهای حکمت را به سوی شما باز میکند تفکره. علیکم بالفکر فانه حیات و قلب البصیر و مفاتیح و ابواب الحکمه. در بهار جلد 75 صفحه 111 و بالعقله، باز از امام مجتبی علیه السلام، فقط از امام مجتبی انتخاب کردم، حالا اگر از ائمه دیگه هم در این رابطه بخوایم روایت بیاریم که 30 شب ماه رمضان هم وقت کمه. و بالعقله تدرک و دارانه جمیعا، با عقل دوتا عالم، چه این عالم چه عالم دیگر، جمیعاً دریافت میشه. یعنی میخوای دنیا داشته باشی، اهل تفکر باش، چون تفکر کار عقله، با عقل. میخوای آخرت داشته باشی، عقلتو به کار بگیر. کار اصلی عقلم تفکره که بالا عرض کردم. و من حرم من العقل، اون کسی که از عقل محرومه. یه وقت صحبت مثلا یه بنده خدایی بود، همینجوری از باب مزاح حالا روبروش، میگفت ایشون خیلی خلوص داره از عقل، یعنی چه عقل نداره، خالص از عقل. بعضیا خلوص دارن خالصن ولی از عقل. لذا دعای برجستگان عالم اینه. من 5 ساله بودم یه معلم قرآنی داشتم، تو 5 ساله یه قرآن به من یاد داد، حق به گردن من زیاد داره خدا رحمتش کنه، اون هم مرد خدا بود، یه چیزایی هم داشت، حتی یه خاطره یادم میاد، حالا امشب گاهی از یه حرفا بزنیم، یه چیزی نیست، یه کارای ما بچه‌ها رو می‌خواست توجه بده. یه شبی رفته بودیم یه امامزاده زیارت، گفت امشب تو این امامزاده بخوابیم. از شما چه پنهان؟ من میترسیدم چون بیابون بود و امامزاده تکیه. اون گفتم حالا مثلا بچه 5-6 ساله، 5 سالم بود، گفتم میترسم، خواستم یه بهانه‌ای هم بیارم، گفتم اینجا مورچه و سوسک و اینا زیاده. گفت بیا بد نشون بدم. اومد یه وردی خون، یه خط کشید، یه دایره، گفت هر چی مورچه و سوسکه اگه به این خط رسید، از خط اینور اومد، هر چی به من میگی بگو. آقا ما هرچی این سوسکا را هل دادیم، از این خط بیادیم ور، تمام اینا والله العلی العظیم صیغه قسمه، مورچه ها، پرندگان،
این سوسکا هر چی به خط که میرسیدن انگار به یه دیوار رسید، که حالا دیگه بازم میترسی بگی بخواب دیگه. خدا رحمتشون کنه. ایشون دعاش این بود، مرتب زمزم را میرفتیم دعا میکرد، میایستادیم دعا میکرد، مینشستیم دعا میکرد توی امامزاده، همش خدا به من عقل بده، خدا به من عقل بده، خدا به من عقل بده. یه مجلس روزه رفته بودیم، ایشون یه بنده خدایی بود داشت چای میریخت، این میگفت خدایا به من عقل بده، اون میگفت خدا به من ثروت بده، گفت خدایا این هر چی میخواد بهش بده ولی به من عقل بده، من عقلو میخوام. حالا و بالعقل تدرک و داران جمیعا، با عقل که میتونید آخرت رو برای خودتون داشته باشید. و من حرم من العقل، اون کسی که از عقل محروم شد، حرم و همه جمیعا، از همه اینا محروم میشه، نه دنیا رو خواهد داشت نه آخرت رو. عقل کارش چیه؟ عقل کارش اینه که تفکر کنه. حالا یه حدیثی از پیغمبر راجع به مجتبی بکنم، خیلی زیباست، سندش هم از سنی میکنم، کتاب فرائط السمتین جلد 2 صفحه 68، قال رسول الله لو کان العقل رجلا لکان الحسن علیه السلام. چرا؟ عجب زیباست. لو کان العقل رجلا، اگه بنا بود عقل یک پارچه مثل یه آقای خودشو نشون بده، لکان الحسن، اون امام حسن منه. چرا؟ چون امام حسن یه نمونشین در حساسترین شرایط احساسات مسلمین قرار گرفت، قضیه صلح، عقل رو حکم کرد یا احساسات رو. حتی حجر ابن عدی، من میگم سلام الله علیه، چون حجر برگشت، نه اینکه خدایی نکرده، شدت عشقی که حجر به اهل بیت داشت، وقتی امام مجتبی خواست صلح رو بپذیره، حجر اومد بفهمی نفهمی جسارت کرد، نمیگم جسارت، حالا مثلا اعتراض کرد شاید، آقا چرا صلح؟ یعنی چی؟ یعنی احساسات حتی بر مثل امثال حجری. حجر چه شخصیتیه؟ حجر شهید شد در راه امیرالمومنین. یه تیکه بگم زیباست، حجر و برادرش و پسرش و 6 نفر دیگه، 9 تا رو معاویه توی مزرعه عزرا بیرون شهر شام به خاطر اینکه زیر بار معاویه نرفتن شهید کرد. بعد از اینکه اینا رو از کوفه دستگیر کردن و من اون راه کوفه به شام رو با اتوبوس رفتم، نزدیک 24 ساعت راه ما با اتوبوس رفتیم، حالا یکمی هم تو راه معطل شدیم، کبیر خشک داغ، اینا رو با شترهای برهنه سوار کردن از کوفه تو اون مسیر آوردن شام به مزرعه عزرا که الانم حرم جناب حجره، خدا با معرفت انشالله قسمت همه بکنه، که هنوزم شما کنار ذریح حجبای میستید، مثل این که از درون ذریح میشنوید، واقعا میشنوید داره داد میزنه علی، چون تمام وجودش عشق علی گرفته بود. من این حالت رو یکی تو حرم جناب حجر در اونجا دیدم، یکی تو حرم جناب دعبل در شوشتر دیدم. حرم دعبل هم همینجوره، شما وقتی کنار ذریح دعبل وای میستید هنوزم مثل این که داره مدیح سرایی اهل البیت رو میکنه، خوشا به حالش. اینا رو آوردن تو اون مزرعه نزدیکی شام، گفتن کاغذ سفید امضا شده از طرف معاویه آوردن، هر پستی میخوای بنویس زیرش امضا شده، فقط یه شرط داره، علی رو سب بلند کن. حجر گفت محاله، ولی یه خواهش دارم. خواهش چیه؟ اول پسرم رو جلو من گردن بزنید بعد منو. گفتن چرا؟ گفت پسرم جوانه، میترسم اول منو گردن بزنید بترسه، نکنه در اثر این ترس بلغزه و از حریم عشق علی خارج بشه و این ننگ تو نسل من بمونه. پسرم نگاهی به پدر کرد، گفت پدر جون منم میخوام اول گردن منو بزنن و تو بدونی که من از این مسیر خارج نمیشم. جلو پدر سر پسر رو زدن، سر بریده پسر رو گذاشتن تو دامن حجر. حجر یه نگاهی کرد، گفت پیش فاطمه زهرا روسفید باشی که مرا پیش امیرالمؤمنین روسفید کردی، حالا میخواید منو گردن بزنید، بزنید. یه همچو فردیه. امام حسین علیه السلام در نامه اعتراض آمیزی که به معاویه نوشت، یکیش این بود تو کسی هستی که حجر رو کشیدی، یعنی کشتن حجر، شهادت حجر اونقدر بزرگه که امام حسین تو نامش معاویه رو خطاب قرار داده توی همچه آدمی هستی، اما این حجر تو عقل و احساس یک کمکی احساسش یک کمکی رفت غلبه کنه که امام فرمود حجر حواست باشه.
حالا به امام مجتبی میگن، اومدن جلو امام رو تو صورتش نگاه میکردن، میگفتن یا مذل المؤمنین، نعوذ بالله، یا مذل المؤمنین، ای کسی که ذلت دهنده مؤمنینی، چون احساس مثلا احساساتشون گل کرده بود، چرا با معاویه نجنگیدی؟ اون وقت بهار جلد 75 صفحه 106 امام مجتبی فرمودن العار احون من النار، العار احون من النار، همونی که امام حسین هم روز عاشورا به صورت رجز میفرمودن الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول ناری، العار احون من النار، بزا مردم بگن آر و ننگ برای من، این بهتره تا جهنمی بشم. یعنی چی؟ یعنی تحلیل عقلی. اگر عقل اومد، چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ شیعه امام مجتبی در آستانه شبهای قدر قرار داریم، فرصت خیلی طلایی، لغت ندارم میگم طلایی، طلا چیه؟ لحظات خاصی که خدا میخواد در رحمت خاصش و عامش که همیشه بازه، در رحمت خاصش رو باز کنه. خوشا به حال اونایی که در این شبای قدر جز اون خصیصین میشن، جدا میشن. امسال تا یار کرا خواهد و میلش بکه باش، شب 19 هم کیا رو جدا میکنن میبرن، شب 21 هم کیا رو جدا میکنن، شب 23 هم کیا رو جدا میکنن. امام زمان علیه السلام انگوش رو کیا میذاره، میگه کیا امسال شب قدر قرار بیان جز یاران خاص من قرار بگیرن. حالا بیاییم در این آستانه شبهای قدر، در شب ولادت امام مجتبی، روی این روایاتی که از امام مجتبی خوندم یک کمی با هم مکس کنیم و فکر کنیم. فکر کنیم چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی؟ عزیزانم یک کمی روی این فکر کنید، کارهایی را که خدا نمیپسنده، نگاه به نامحرم، شهوت جنسی، مال مردم خوردن، دروغ گفتن، خیانت کردن، دل پدر مادر رو آزردن، خلاصه حق رو زیر پا گذاشتن، نمیگم لذتی نداره، لذتی داره که انسان رو به گناه میکشونه، ولی اگر عقل آمد تجزیه و تحلیل کرد این لذت به چه قیمتی؟ آیا به قیمت این که شب قدر خدا بگه تو که با من کاری نداشتی برو، شب قدر بغل دستی منو جدا کنن ببرن جز خصیصین امام زمان اسمشو بنویسن، ولی به من میرسن میگن برو تو که با ما کاری نداشتی، میارزه؟ آیا در قبال گناهانی که مرتکب شدیم، لذتهای گناهی که تا حالا بردیم، لذت گناه چقدر موند؟ وزر و وبالش چگونه بر گردن ما هنوز سنگینی کرده؟ اما خدا اونقدر بزرگواره میگه مایوس نباشید، من میامرزم. لذا امشب بریم دامن امام مجتبی رو بگیریم که کریم اهل بیته، امام مجتبی رو در خانه خدا واسطه قرار بدیم تا زمینه شستشوی قلبی من برای شبهای قدر فراهم بشه. امام مجتبی علیه السلام یک مرکبی داشتن. خب مرکب اون زمان اسب بود، شتر بود، الاغ بود، ولی اسبهای چابک تیزرو قوی بین مثلا اتومبیلای فعلی حکم مثلا یه اتومبیل مدل بالا رو داشت. حضرت یه اسبی داشتن که این بعضی نظرها رو جلب میکرد. مروان دشمن خونین این خانواده است. مروانی ها چه کردن با این خانواده؟ چشمش به این اسب افتاد، گفت عجب اسب جالبی، ای کاش من داشتم. امام از اسب اومدن پایین، فرمودن بیا مال تو. روز تشییع جنازه امام مجتبی دیدن مروان هم داره اشکش رو پاک میکنه، دشمن خونین حضرت. گفتن تو چرا؟ گفت من کریمتر از این آقا ندیدم. این قضیه اسبش رو بیان کرد. حالا امشب من از زبان خودم و شماها میخوام به امام مجتبی عرض کنم که آقا شما کریم اهل بیتی، دشمن خونین خودتون مروان رو هم مایوس نکردی. آیا میشه دوستانتون رو مایوس کنید؟ من نمیدونم حالا هر انگیزه ای دارید، هر نیتی دارید، ولی در خانه کریم رو دارید در میزنید. با کریمان کارها دشوار نیست. یا ابن الحسن، یا امام زمان،
از شما میخوایم امشب دست ما رو بگیرید ببرید در خانه عموجانتون. از عموی بزرگوارتون امام مجتبی بخواید یه نظر عنایتی به ما بکنه. صلی الله علیه یا حسن ابن علی ایال مجتبی یا ابن رسول الله یا حجت الام علی خلق یا سید الام و مولا اننا توجهنا و رجعنا و توسلنا بک الى و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا که جام آب رو سر کشید زهر بر بدن آقا اثر کرد امید نداره تو خونه از همسرش کمک بخواد فرمود خواهرم زینب سلام علیه آمدن آقای با موزهی رو خبر کردن فرمود تشت میاری میخوام برگردنم شاید در قصر استفراد بعضی آقیان گردن سمت بدن آقا خارج بشه همین که تشت گذاشتن دیدن لقد لقد از بدن آقا کند وارد دهشون زینب روز در تش خون جگر امام مجتبی رو میبینه فردا در بازار شام مجلس یزید سر مرید یکی عبدالله در تش الله باسمك العظیم العظم العزل جل لکم به مولانا صلی الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله سمد قلبی آدینه وکف نایا قاضی الحاجه و یا کافی المحمه انک مجیب الدعوات انک لا کل شیء قدیر الهی و مولای من غیرک یا سریع رضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا و سلام بکن یا سابقا یا دافن نبا یا میمونال ما خوازده باشین فلزمان یا آلمان لا یا سلام محمد و آل محمد و فرنی مانده و لا اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا اللهم من أرادني بسوء وأرده ومن كادني وكده اللهم اجعل أبواب أمورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن رجعنا علينا ولمن رسام الدعاء من نبي الله.